مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی شنبه 3 ایول. میرزا سلیم پور مجری این نشر مجله است. در رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز نگاهی به سرخط اخباری مهمی این ساعت. شرکی لیبیا قضیه قتل فرمانده هاشان را تحقیق میکنند. یک نهاد آمریکا میگوید وضعیت امنیتی عراق نظر به یک سال قبل بدتر شده است. تنها 12% مردم روسیه از اتحاد این کشور با تاجیکستان حمایت میکنند و مژدان نورس تاجیک اسرار واحدوف به دور نهایی مسابقات قهرمانی جهان بین نورسان راه یافت. تفسیر خبرها. یک وزیر چریکی های لیبیا گفت فرمانده چریکی ها عبدالفتاح یونس را شبه نظامیان اسلامی کشتند. عضو شورای ملی گذار علی طرحانی اما از شرح دلایل این سوءقصد خودداری کرده گفت قضیه در دست تحقیق است. سخنگوی دولت لیبیا موسی ابراهیم گفت فرمانده چریکی ها را القاعده کشته است و این قتل حاکی ضعف رهبریت چریکی هاست. در همین حال ناتو میگوید هواپیماهایش 3 موجرسان تلویزیون دولتی لیبیا را تخریب کرده اند. سخنگوی ناتو رولان لاوای گفت
NATO conducted the precision airstrike.
این حمله ناتو 3 موجرسان ماهواره تلویزیون دولتی لیبیا را در تروبلوس از کار برآورد. این ضربه در چارچوب قرار شورای امنیت بوده، قصدش از دست قذافی زدن امکان استفاده از تلویزیون ماهواره با هدف ترساندن مردم و تحریک خشونت علیه آنها بود.
And incite acts of violence against them.
اما با گذشت چند ساعت از حمله ناتو تلویزیون لیبیا هنوز فعال بود. ستیوارت بوون وزیر ویژه آمریکا در امور بازسازی عراق در گزارشش میگوید امنیت این کشور نظر به یک سال قبل کمتر شده و وضع امنیتی همچنان روبه و خامد باقی میماند. بنا به این گزارش ماه ایون خونین ترین ماه برای نیروهای آمریکا در 27 ماه اخیر بود که 15 سرباز آمریکایی را کشته به جا گذاشت. این در حالی است که تقریبا 47000 نیروی آمریکایی مستقر در عراق باید تا پایان سال بیرون کشیده شوند. واشنگتن و بغداد فعلا راههای تمدید زمانی حضور بخش از این نیروها را بررسی میکنند. سنت آمریکا که تحت نظارت دموکرات ها طرحی از سوی مجلس نمایندگان اکثرا جمهوری خود تصویب شده در مسئله حل بحران لیمیت قرض را رد کرد. طرح مجلس نمایندگان تا 900 میلیارد دلار و آن هم برای کوتاه مدت بالا بردن لیمیت قرض را در نظر داشت. دموکرات های سنت اما میخواهند که لیمیت برای دراز مدت و 2.5 تریلیون دلار بالا برده شده مصرفات بودجه 2.2 تریلیون کم شود. آمریکا در غیر صورت تا 2 آگوست بالا بردن لیمیت قرضش میتواند دچار ورشکستگی شود. وکیل مدافع دو آمریکایی در ایران بازداشت شده اظهار امید کرد که موکلانش در روزهای نزدیک رها خواهند یافت. جوش فتل، شون باور و سارا شورت ماه ایول سال 2009 در مرز ایران و عراق بازداشت شدند. شورت ماه سپتامبر در عوض پول گرو آزاد شد و به آمریکا برگشت. هر سه اتهام جاسوسی را رد کرده میگن نادانسته وارد ایران شدند. دادگاه چهارم باور و فتل باید روز یکشنبه دایر شود و وکیل آنها اسد شافعی گفته است امیدوار است که دو سال بازداشت همچون مجازات کافی برای موکلانش شناخته خواهد شد. بر اساس نتایج نظرسنجی که وتسیون دایر کرد تنها 20% مردم روسیه تا حال هوس زندگی در اتحاد شوروی سابق را داشته، 15% برعکس طرفداری به اتحادیه اروپا پیوستن روسیه بودند. همین طور 35% پرسیدشتگان به اتحاد روسیه با بلاروس و 33% به اتحاد با اوکراین ترجیح دادند. به اتحاد روسیه با تاجیکستان و قرغیزستان همگی 12% مردم روسیه اخلاص داشتند. از این کمتر فقط گرجستان است که محبوبیت فقط 11% را در روسیه به دست آورده است. تایی نیمه اولی سال جاری خوجگی های ماهی پروری تاجیکستان قریب 167 تن ماهی گرفتند. به حساب آژانس آمار جمع تولیدات این ساحه 2.5 میلیون سامانه را تشکیل داد که از عین دوره سال قبلی 63% بیشتر است. ولایت ختلان با 127 تن ماهی در این سبقت اول است. تایی نیمه اولی سال جاری بیش از 6000 نفر از ادبای تاجیکستان اسم خانوادگی خود را ایواز کردند. بخشی از امیان ها با فامیلی های قبلی که با اویو تمام شود برگشتند. علت این مشکلات است که صاحبان اسم های تاجیکی هنگامی مسافرت در روسیه روبرو می شوند. گزارش به نام های ملی خانوادگی در تاجیکستان 3 سال پیش وقت بسات گرفت که رئیس این جمهوری اسم خود را از امام علی رحمانوف و امام علی رحمان تبدیل داد. و مژدان جوان تاجیک اسرار واحدوف به دور نهایی مسابقات قهرمانی جهان بین نورسان راه یافت. این مسابقات با شرکت 48 کشور در استانه قزاقستان ادامه دارد. مژدان تاجیک در بازی نهایی برای دریافت عنوان قهرمانی جهان در وزن 48 کیلو با ولادیسلاو کراسناشین از روسیه سبقت خواهد کرد. از 26 نفری به دور نهایی راه یافته 5 نفر از روسیه، 3 تن از ازبکستان، 2 نفری از قزاقستان و ترکیه بوده. 14 کشور دیگر با شمول تاجیکستان را در دور نهایی قهرمانی جهان یک نفری نمایندگی خواهند کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما موافق سر بزنید به ozodi.org صفحه ما در اینترنت. اما حالا سرخط مطالب نشر دوم مجله شانگاهی. کدام بهتر انتخاب مشکل تاجیکستان بین عضویت در سازمان جهانی تجارت و اتحاد گمرکی، ریشه های فساد در ادارات دولتی تاجیکستان، نتایج تحقیقات اخیر مرکز مطالعات استراتژی، ترکیه به فرمانده مان، استعفای 4 ژنرال بلندپایه ارتش این کشور، به آبی در خطلان، تنها 20% جمعیت این ولایت به آب پاک دسترسی کامل داشته است، و کفشای استقلال پای 5000 نفر نادار در نواحی کلوب را چنگ کردند تا در عید استقلال طفلی تحفه‌شان کنند. در این برنامه گزارش هم داریم از یارق نوشوی در بحر خزر، اما شروع کنیم از دوشنبه. چونین به نظر می‌رسد که مقامات تاجیکستان بالاخره انتخاب خود را بین عضویت در سازمان جهانی تجارت و اتحادیه گمرکی کردند و به اولی ترجیح می‌دهد تا به همایش به سازمانی که روسیه با قزاقستان و بلاروس تأسیس داده‌اند. مقامات می‌گویند دلیل چنین انتخاب باری گران تعرفه‌های اتحادیه گمرکی است که می‌تواند منجر به مفلسی بخش اعظمی صاحب‌کاران تاجیک شود. اما کارشناسان می‌گویند تاجیکستان با اقتصاد ضعیفی که دارد چندان شانس پیوستن به اتحادیه گمرکی را ندارد. چند و چونی های این موضوع در گزارش رحمت کریم دولت، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
با آهستگی معلوم شود که تاجیکستان وارد شدن به سازمان جهانی تجارت را به عضویت در اتحادیه گمرکی با روسیه و قزاقستان ترجیح می‌دهد. اظهارات برخی مقامات تاجیک در این زمینه حاکی از نتیجه‌گیری تاجیکستان در این سمت می‌باشد. اخیراً همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان هم گفته است که هیچ گونه گفت‌وشنید در مورد وارد شدن تاجیکستان با اتحادیه گمرکی فعلا پیش بردن نمی‌شود. آقای ظریفی گفته است در صورت عضویت تاجیکستان در این اتحادیه صاحب‌کاران زیاد در تاجیکستان مفلس خواهند شد. او میگوید ما حالا سود و زیانی وارد شدن به این اتحادیه را میآموزیم. ما تنها بعد از وارد شدن قرقیزستان میتوانیم برای وارد شدن به آن صحبت کنیم. گذشته از این فعلا تاجران خرد و میانه ما از ترکیه، ایران، چین و دیگر کشورها اساسا مال وارد میکنند و در صورت پیوستن ما به اتحادیه گمرکی تعرفه های وارداتی 3 یا 4 مرتبه افزایش مییابند و این صاحب کاران مفلس خواهند شد. مقامات تاجیکستان میگویند مشکل وارد شدن به اتحادیه گمرکی در حال افزون است که مذاکرات تاجیکستان با سازمان جهانی تجارت برای عضویت در این سازمان با موفقیت پیش رفته و دور آخرین این مذاکرات در ماه ایول امسال انجام شده است و اکثر طرفها موافقت خود را برای عضویت تاجیکستان در سازمان جهانی تجارت ابراز کردند. این در حالی است که قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان گفته بود تاجیکستان آماده است مسئله عضویت در اتحادیه گمرکی را بررسی کند و با آن وارد شود. اما کارشناسان میگویند با چند دلیل تاجیکستان به این نتیجه رسیده است که سازمان جهانی تجارت را به اتحادیه گمرکی با روسیه ترجیح دهد و سبب اولی آن عقب ماندگی اقتصاد این کشور از میزان رشد اقتصادی اعضای دیگری اتحادیه گمرکی نظیر روسیه و قزاقستان است و آن دو فعلا هواداری پذیرفتن اقتصاد ناکام تاجیکستان به حوزه فعالیت خود نیستند. عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر تاجیک در این زمینه میگوید
من قدر آنها آماده هستند که دولت های نه قدر ترقی یافته چون قرقستان و تاجیکستان جا پذیرفته شوند. این مرقی نه فقط کرمل، این پذیرفته هم مینسک هم و استانا است. برای همین اونجا نه قدر ما را خوش آمدید میگویند.
با گفته تحلیلگران این گونه موضع‌گیری تاجیکستان تا جای دلیل سیاسی نیز دارد، زیرا رابطه تاجیکستان با روسیه عضو اصلی اتحادیه گمرکی به صورت بی‌سابقه سرد است و مذاکرات بیشتر از یک ساله دوشنبه با مسکو در مورد لغو باج صادراتی مواد سوخت به تاجیکستان نتیجه نداده است. حالا هر لیتر بنزین در تاجیکستان 6.5 سومانی قیمت دارد، در حالی که روسیه و کشورهای عضو اتحادیه گمرکی و قرقیزستان بنزین را با قیمت امتیازی می‌فروشد. به هر صورت کارشناسان می‌گویند تاجیکستان اگر عضو اتحادیه گمرکی شود، از یک سو بالا رفتن برخی تعرفه‌ها ناگزیر است، اما از سوی دیگر در برخی موارد از جمله در خریداری مواد سوخت امتیاز کسب خواهد کرد. ولی حالا معلوم نیست که با این زودی مسئله عضویت تاجیکستان در سازمان جهانی تجارت نیز حل شود. ادامه مذاکرات تاجیکستان با سازمان جهانی تجارت به دوش وزارت خارجه کشور واگذار شده است. این مذاکرات را تاکنون وزارت اقتصاد تاجیکستان پیش می‌برد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با عضویت در سازمان جهانی تجارت ترجیح بیشتر دادن مقامات دوشنبه. خبر دیگر از دوشنبه میگوید در 4 سال اخیر میزان فساد در تاجیکستان از 60 تا به 80 درصد رسیده است. چنین از خلاصه تحقیقاتی که مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان با درخواست و کمک برنامه رشد سازمان ملل انجام داد. 50% پرسیده شده ها گفتند مقامات دولتی در تاجیکستان پوره میگیرند. این تحقیقات همچنین میگوید رشوه‌خوری به خصوص در ساحات تندرستی و معارف و بازرسی نقلیات یوگایی بیشتر به مشاهده می رسد. جزئیات این موضوع در نمونه روزگار یک خانواده در گزارشی که خبرنگاری آزادی ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه فرستاده است.
نظیر اپا با همراه پسرش در بیمارستان بیماری های سرایت کننده بستری بود که تمام مصرفات این بیمارستان از سوی سازمان های بین المللی پرداخت می شود. ولی نظیر بابای و می گوید وقتی مرخصی از بیمارستان حق خدمت فراشان همشیره طبی و پزشک پسرش را پرداخت کرده تمام داروی نیاز خود را با پول خودش خریده است. در حالی که دارو در این بیمارستان به پول است. به قولی وی پزشکان داروی زیادی را توصیه می دهند و تاکید می کنند که دارو را از فلان داروخانه بخر. در نهایت داروی قیمت را استفاده نکرده به همان داروخانه برمیگردانند و پولش را میگیرند.
دراهای تاجیکستان با پرخوری اوج گرفته که حوزه بی پول کارتان بود نمیشه. منصب دارا بسیارتر میگیرند. ولی سبا من خورفته که بودم وی سال در چم که یک بیچاره آمد اخشلو داشت نبوده سه یک زنه خودش بچشم که وزدین برداشت آمد از این تیره شده گی انا نمیگیرم گو پولت نباشد رو خی خونت به نگاه کنگو.
بیش از 21 درصدی پرسیده شده ها گفتند که خودی کارمندان آژانس مبارزه با کرپسیای تاجیکستان پاره میگیرند. حدود 3000 نفری در این پرسش شرکت کرده گفتند که میزان فساد یا کرپسیا در تاجیکستان حدود 80 درصد را تشکیل میدهد. تحقیقات در رابطه با میزان فساد در تاجیکستان از سوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری با تقاضا و کمک مالی برنامه رشد سازمان ملل متحد انجام شده است. عبدالواحد شمالوف هماهنگساز این برنامه در جریان معرفی این تحقیقات گفت
у нас есть рынок коррупционных деяний и каждая услуга имеет свою конкретную цену.
ما بازاری تشکیل یافته فساد داریم و هر یک عمل در این بازار فساد نرخ معینی خود را دارد. حدود 50 درصد پرسیده شده ها به این باورند که این مقامات دولتی جمهوری پاره میگیرند.
так и рынка коррупции в целом.
شرکت کنندگان این نشست به خصوص سازمان های بین المللی و خبرنگاران از جناب شمالوف هماهنگساز این برنامه پرسیدند که میزان فساد در میان مقامات بلندپایه دولت در چه قرار است. وی در پاسخ گفت که همچنین سوال در پرسشنامه مطرح نبود. این در حالی است که این سوال در این اواخر در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با پارلمان اتحادیه اروپا مطرح بود. به این دلیل برخی از شرکت کنندگان این نشست نتیجه این تحقیقات را ناکافی خواندند. به گفته برخی از کارشناسان خود برنامه ما رشد سازمان ملل متحد با کوتاهی راه داده تحقیق این مسئله بسا مهم را به یک اداره دولتی حواله کرده است. به گفته آنها اگر این تحقیقات را یک نهاد مستقل یا خارجی انجام میداد نتیجه دیگر به دست می آمد. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری گفت که دولت بدون کمک جامعه نمیتواند با فساد مبارزه کند و در تقویت فساد و بیشتر مردم را مسئول خواند که پاره میدهند. در حالی که 33 درصد پرسیده شده ها گفتند که مقامات دولتی خودشان مردم را به پاره دادن مجبور میسازند. ذوالفقار اسماعیلیان رادیوی آزادی دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی
آزادی نقطه تیجی.
مهاجران عزیز، حتما توسط این صحیفه با رادیوی آزادی از خود درک دهید. اما در ادامه برنامه از ترکیه که ظاهراً با موج نوی تنش‌ها روبرو می شود. همگی یک روز بعد از استعفای تمام اعضای ستاد کل ارتش ترکیه با شمولی فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور ژنرال صباح‌الدین عشق کوشنر و فرماندهان نیروهای خشکیگرد و بحری و هوایی اعلان شد که نژدت اوزل فرمانده جدید ارتش ترکیه انتصاب خواهد شد. ژنرال اوزل تاکنون فرمانده پلیس نظامی بود. اگمن باگیس وزیر ترکیه در امور همایش با اتحادیه اروپا و رهبر هیئت انکارا در مذاکرات با این پیمان در شرح دلیل چنین بزودی تعیین کردن فرمانده جدید ارتش گفته است نیروهای ترکیه نباید به فرمانده بماند. در تاریخ ترکیه برای نخستین بار است که فرماندهان اول ارتش با چنین صورت دست جمعی ترک مقام میکنند. استعفای غیر منتظره و چنین گروهی جنرال های ارشد ترک در پس منظر تنش‌هایی است که بین نظامیان و دولت روبه اسلامی رجب طیب اردوغان در پی بازداشت ده ها جنرال با اتهام قصد تبادلات برخواسته است. عشق کوشنر 66 ساله در پیام خیربادیش گفته است که به دلیل ناتوانی در امر دفاع از نظامیانی که به زندان کشانیده شده اند به استعفا می رود. فعلا در ترکیه 250 نفر با شمول 173 افسر فعال و 77 افسر مستعفی با اتهام قصد تبادلات علیه حکومت اردوغان در بازداشت قرار دارند. جنرال کوشنر این بازداشت ها را مناقض با معیارهای حقوق بین المللی و عدالت نمید. با نوشته اسوسییتد پرس بسیاری ها در ترکیه خود وجود تبادلات را چنین زیر سوال میبرند و میگویند این همه بازداشت ها بخشی از معرکه در روزمدت اردوغان برای استقرار حکم ملکی در ترکیه است که در طول 10 ساله های این کشور تحت سلطه و نفوذ نظامیان قرار داشت. اما جانب دولت این ادعا را رد کرده میگوید نظام عدلیه در ترکیه مستقلانه و جدا از دولت عمل میکند. این استعفای دست جمعانه به نظر ناظران امور میتواند در کوتاه مدت بی‌ثباتی سیاسی یا نظامی را در پی بیاورد و رفع چنین تحول وضع باز هم بستگی دارد به مهارت سروزیر رجب اردوغان و دولت او که فرماندهان جدیدی تعیین کردهش تا کجا دایره های نظامی ترکیه را میتواند قناعت بدهد. دولت اردوغان طوری گفتیم با سمت فرمانده جدید نیروهای مسلح جنرال نجدت اوزل را پیشبری کرده است که تا حال فرمانده پلیس یا ژاندارمری نظامی ترکیه بود. انتصاب فرماندهان به سه سمت باقی مانده غالبا هفته آینده در پی برگزاری نشست شورای عالی نظامی ترکیه که به روز دوشنبه تعیین شده است صورت خواهد گرفت. اما با باور ناظران بعید است که قضیه اخیر با عملیات‌های ارتش ترکیه علیه چریکی‌های کرد یا با وضع نیروهای ترکیه در حیات نیروهای ناتو در افغانستان تأثیر بجا گذارد. ترکیه تنها کشور مسلمانی عضو ناتو است و در افغانستان 1800 سرباز دارد. اما سخنگوی این ائتلاف نظامی در بروسل از شرح قضیه استعفای فرماندهان اول ترک خودداری کرد و از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر هم این استعفاهای دست جمعی را کاری داخلی ترکیه نامید.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
شنونده گرامی، با این شماره به ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و اما در ادامه این مجله شنگوهی، ادامه موضوع های بین المللی، پنج کشور حاشیه بحر خزر، روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان قدرت نظامی خود را در این بحر و اطراف آن تقویت می‌دهند. این کشورها بیش از 20 سال است که برای تعیین مقام حقوقی قلمروی بحر خزر تلاش دارند تا از ذخیره‌های فراوان نفت و گاز آن بهره بردارند، اما تاکنون به نتیجه نرسیدند. به این موضوع در یک گزارش همکاری ما طاهری سفر پرداخته است.
اولی همین ماه نمایندگان روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مسکو جمع آمده دایر به تقسیم ذخیره های طبیعی دریای خزر گفتگو کردند. در نشست همه کشورها به میل خود به همکاری ها و تقویت ثبات در حاشیه بحر خزر تاکید ورزیدند، اما گفته ها دیگر است، واقعیت دیگر. مهمه ولادیمیر ویسوتسکی فرمانده کل نیروهای دریایی روسیه گفت تا سال 2020 به سپاه دریای خزر که حالا 148 کشتی جنگی دارد 16 ناو جنگی نو اضافه خواهد شد که دو تا اونها ناوی موشک‌انداز است. این قصد روسیه نمونه دیگری از مسلح شوی کشورهای حاشیه دریای خزر می باشد. برای تقسیم قلمرو این بحر که بنا به حساب ها 3 تریلیون تن نفت و گاز دارد، کشورهای ساحلی آن بعد از سقوط شوروی تا کنون به موافقه نرسیدند. 29مین نشست گروه کاری دریای خزر که در مسکو برگزار شد نشان داد که با وجود 20 سال گفتگوها کشورهای منطقه به حل مسئله چندان نزدیک نشدند. از این است که بعضی از کشورهای منطقه راهی حل مسئله به نفع خود را در تقویت قدرت نظامی اشان می دانند. ایران که بعد روسیه نیرومندترین قدرت حاشیه بحر خزر است، در اینجا 90 ناوی جنگی دارد و می خواهد 70 ناوی دیگر به این سپاه اضافه کند. ایران می گوید قلمرو بحر خزر باید برابر بین 5 کشور تقسیم کرده شود، اما کشورهای دیگری حاشیه بحر نظرهای دیگر دارند. قزاقستان سرشار از نفت و گاز نیست، عین زمان تلاش دارد نیروهای بحری خود را تقویت کند و در شهر بندری اکتاو یک پایگاه هوایی نو ساخته است. آذربایجان کشور دیگری ساحلی نیز سپاه بحری اش را در خزر تقویت می‌دهد. آذربایجان از شوروی سابق 8 ناو جنگی میراث گرفته بود، ولی با کمک ترکیه و آمریکا حالا سپاه بحری اش را مسلح و مجهزتر کرده است. ترکمنستان که حضور نظامی چندان در بحری خزر ندارد، مثل آذربایجان با استفاده از مناسبات خوب با ترکیه نیروهای بحریش را تقویت می کند. ترکیه برای ترکمنستان دو قایق زو حرکت نظارتی می سازد و رئیس جمهور قربانگلی بردی محمد اعلام کرد که به زودی اکادمی نیروهای بحری در ترکمنستان تأسیس داده می شود. رقابت برای بحری خزر از آن خاطر زیاد است که از 2-6% ذخیره های نفت و از 6-10% ذخیره های گاز در جهان در زیر بستری دریای خزر نهفته است. در این میان رقابت روسیه و ایران سخت است، اگرچه دو کشور از مناسبات خاص استراتژی صحبت می کنند. ولادیمیر یفسیف مدیر مرکزی پژوهش های اجتماعی و سیاسی در مسکو می گوید
روسیه نگران است که جمهوری اسلامی ایران کوشش دارد حضور نظامیش را در بحر خزر تقویت بخشد و ظاهرا یکی از عوامل های اساسی سعی روسیه برای مسلح شوی همین است. روسیه برخلاف میل خود به این سبقت تسلیحاتی کشیده شده است که می تواند در یگان دوره به جنگ رساند.
اما استیون بلانک پروفسور مسائل امنیت ملی در کالج نظامی ارتش آمریکا می گوید روسیه خودش می خواهد با تقویت قدرت نظامی در حوزه بحر خزر خواسته هایش را به کشورهای دیگر تحمیل کند.
روسیه می خواهد نیروی بحری قوی ترین در خزر را داشته باشد و در صورت ضرورت خواسته خود را به هر کس بار کند و یا خود را سپر برای کشورهای پسا شوروی نشان دهد.
ولی این زمان علامت های تشویق کننده هم به نظر می رسد. دمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه روز 21 ایول سازش نامه امنیتی بین کشورهای حاشیه بحر خزر را برای تصویب به پارلمان فرستاد. سازش نامه همکاری های امنیتی روسیه و دیگر کشورهای حاشیه بحر را موظف می کند تا در مسائل امنیتی در این دریا و تهدیدهای بین المللی همکاری کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
و ما در اینجای مجله شانگوهی برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات ولایت ختلان میگویند در حال حاضر در این منطقه جنوبی تاجیکستان تنها 20% به آب پاک آشامیدنی دسترسی کامل دارند. با وجود ده ها رودخانه خرد و بزرگ در حدود این ولایت، بخش اعظم اهالی ختلان در منزل های خود آب پاک را نمیبینند و اساسا از جوی کل آب مینوشند که از لحاظ بهداشتی به خطر نیست و چنین وضع مایه نگرانی محافل بهداشتی و زیست محیطی نیز شده است. با جزئیات بیشتر موضوع خبرنگار آزادی در خرخان تپه ناصرجانی مامورزاده.
پزشکان منطقه هشدار دادند که در صورت بهتر نشدن دسترسی مردم به آب نوشیدنی، احتمال بروز بیماری‌های سرایتی تا چند کرد افزون می‌شود. شیرعلی بوزمکوف سردار اداره حفظ تندرستی ولایت ختلان میگوید حکومت ختلان از رئیسان شهر و ناحیه‌ها تقاضا کرده است از نتایج تدابیر اندیشیده خود در رابطه با بهسازی وضع سانیتاری و گیگینی و تامین اهالی با آب نوشیدنی منتظم معلومات بدهند.
پرابلمی که امروز در قلمرو ولایت در بسیار شهرهای نرسیدنی آب آشامیدنی، در بسیار شهرهای ما پرابلم را مونده شدیم در نظر رئیسان شهرهای که همین آب آشامیدنی هم خوش صفت باشد، چون که بسیار بیماری و وابستگی دارد با همین آب آشامیدنی.
بیدای جنوبی بوزمکف دامنه، تبلرزه، دیاره و دیگر بیماری های خطر آوری سرایتی اساسا بنابر استعمال آب ناپاک سر میزنند و برای جلوگیری از بروز این بیماری ها حکومت های محلی را میباید دسترسی مردم را به آب صافی کار کرد شده بهتر کند. این هم در حال است که در بعضی نواحی منطقه نظیر قمسنگی رو جامی همگی از 3-5% ساکنان با آب صاف تامین بودند. هزارها ساکن روستاها و حتی مرکز ناحیه جامی نه تنها در خانه هایشان بلکه در خیابان ها هم آب روانی نوشیدنی ندارند و از نارسایی آب اذیت میکشند. گلینا کورکا یک ساکن روستابوری ناحیه میگوید ساکنان محلی به جز از استعمال آب چاه و جویبارها انتخاب دیگری ندارند.
گلینا کورکا میگوید اهالی قریب همیشه 1-1.5 کیلومتر راه را برای گرفتن آب طی میکنند. آب چاه ها اصلا خلور کنانیده نمی شود. اگر آب را به کاسه گرفته 2-3 روز نگه دارد زیر کاسه می سفزد. مثل اون که علف می روید. حتی آب چاه ها کار کرد نمی شود و مردم آبی برای سلامتی ضرر آور را استفاده میکنند.
و اما نارسایی آبی نوشیدنی مشکل خاصی تنها ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی نیست. سلامت کبیرف ساکنی نوحیه وخش ویلیت خطلان هم میگوید او و اکثر هم دههایش فرارسی موسمی سرما را با بی‌قراری انتظار میشوند، زیرا در زمستان در ده او اساساً آب باران استعمال میکنند و تشویش آبکشانی از هزارها متر دوری را کمتر میشود.
دولت حکومت شوروی خیلی کم ترین حوزه آب میومد اخی اون دیگه او است دیگه اون حوزه اون است خالی نمیاد 1 کیلومتر زیاده اخی همین ما شخصا خدم همه احوالو ممی اوکشی دیگه اگران کار دیگه ندارم میگم که خدا امانت جب گی جانو خلاصی و همی اوکشی تر خیو میخریم زور منو مده دیگه چک نمخوی کسالی پر را همه کسلا قوزر برا بینی حساب ندارم.
امروز ها در موزه های بهاب خطلان یک ماشین آم را در ایوزی تا 120 سامانی خریداری میکنند که برای بخش اعظمی ساکنان محلی این مبلغی هنگفت حساب میشود. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی.
مشکل بیابی در خطلان سرشار از آب و رود و اما در نواحی منطقه کلوب ولایت خطلان مقامات با یک مرکه بزرگ ارائه کمک های خیریه آمادگی میگیرند. این مرکه قرار است ماه سپتامبر در روزهای تجلیل سالگرد 20 استقلال تاجیکستان دایر شود، ولی مقامات از حالا با چنگ کردن اندازه پا و بدن افراد نیازمند شروع کردند. گفته می شود در چارچوب این مرکه تقدیم تا 5000 کفش و انواع دیگر لباس با این مردم در نظر داشته شده. از جزئیات بیشتر این خبر جالب را خبرنگاری آزادی در کلاب مؤمن احمدی گزارش می دهد.
کارمندان آژانسی حفظ اجتماعی و شغل اهالی منطقه کلاب تا یک هفته اخیر اندازه پای و تنی بیش از 5000 ساکن منطقه را معین و ثبت کردند. با این 5000 ساکن منطقه اصلا اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، صدمه چرنوبیل، جنگ افغانستان و افراد نهایت کمبیزات شامل می شوند. قربان علی دوستمرادوف کارمند مسئول این آژانسی می گوید با آنها سپاری شده بود که تا این کار را دقیق انجام بدهند، زیرا با هنگام تقسیم کرتا و پویافزول با این طبقه نیازمند و فرزندان آنها اشتباه صادر نشود. با گفته او تصمیم است در راستای تجلیل از 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان با افراد نیازمند کرتا و پویافزول هدیه کرده شود.
این کار را انجام دادیم، این را علاقه پیشنهاد کردیم به وزارت خداخواه برای آدمای اویلاوی که زیاد از دست به سربان دارن باشه چون جنگ وطنی از طرف حکومت جمهوری ترکستان باوری کامل دارم که یک یاری میشه ان شاء الله لباس و پویافزول میتاشون.
در تاجیکستان رسم شده است که در راستای هر جشن و مراسم از جانب حکومت‌های محلی نمایش کرونا به افراد نیازمند کمک رسانیده می شود. رستمی سعدالله یک کارشناس محلی می گوید چون این کارهای به اصطلاح خیریوی در ماه رمضان افزایش می یابد. با گفته او کوچکترین چنین اقدام از تلویزیونی مرکزی یا محلی نمایش داده می شود که این محتوای ثوابیت و خیر کردن را زیر سوال می برد. گذشته از این چنین خیر و کمک رسانی ها به زندگی معیوبان و اشتراکچیان جنگ چه تأثیر می گذارد؟ شماره اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی در تاجیکستان کم باقی مانده است، اما چند تن از اشتراکچیان صدمه چرنوبیل در کلوب که نخواستند نامشون ذکر شود اظهار داشتند که چنین کمک ها اصلا به آنها خیلی کم دسترس می شود و هیچ تأثیر در زندگیشون نمی گذارد. ها می گویند حتی برخی امتیازهایشون رو نمی توانند استفاده برند. با اندیشه آنها از همه خوبتر باید حکومت آنها رو به طور امتیازناک با جای کاری موافق تأمین کند که خود توانند زندگیشون رو بهبود بخشند. مسئولین آژانسی حفظ اجتماعی و شغل اهالی میگویند شماری چنین احتیاجمندان در منطقه 100 هزار بیشتر است که با نوبت با آنها حکومت کشور و کارخانه و اداره ها در عرفه جشن استقلال کمک خواهند کرد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنوندگان عزیز، با این مطلب جالب رسیدیم به پایان نشر دومین مجله شنگاهی شنبه 3 اپریل و گفتارهای شنگاهی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز و صدای هموطن ادامه می دهند. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.
گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ماششتا و کاروان ز پل می گذرد، امسال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ماششتا و کاروان ز پل می گذرد، امسال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دنیا گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران،
خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان،
من نغمه سرای دل پسران، من نغم سرای دل عاشق پسران.
رادیوی آزادی